سلام، اینجا فوتبال به روایت ماست. فوتبال و هواداریش به تعریف ما دخترای فوتبالی. خیلی خوش اومدید. این روزا که ما داریم قسمت سوممون بخش دومش رو ضبط میکنیم، اخبار زیاده، هم در مورد کرونا و هم به طور کلی کرونا و هم تاثیراتی که توی لیگ گذاشته. در جریان این احتمالاً من دوباره بهتون نمیگم، حالا شاید یه قسمتی رو اصلا در مورد این موضوع صحبت کردیم، من دوباره گویی نمی کنم، اون چیزایی که میدونین رو بهتون نمیگم، ولی فقط بگم که حسابی مراقب خودتون باشید. اینا رو گفتم که بگم خلاصه‌اش این میشه که با همه این اتفاقا و با این همه اخباری که وجود داره، ما دقیقاً میون این همه اتفاق باید که روایت قسمت قبلیمون رو تموم بکنیم. اگر که گوش داده باشین و یادتون باشه، ما در مورد حس و حالمون صحبت کردیم، از اتفاقای سال 2014، از بازی ایران آرژانتین، و الان وقتشه که اون صحبتی رو که شروع کردیم و اون مصاحبه رو که داشتیم به یه جایی برسونیمش. بریم سراغ بخش دوم مصاحبمون. قبلش بهتون بگم که اسپانسر این قسمت ما بیمه مرکوریه. مرکوری چیه؟ مرکوری اپلیکیشنیه که به صورت کاملا آنلاین برای خودروتون بیمه بدنه های 5، 15 و 30 روزه میده. شما کافیه که فقط اپلیکیشن رو بریزین، توی خود اپلیکیشن از ماشینتون عکس بگیرین و بعد از نیم ساعت بیمه بدنه ماشین شما آماده است. مسئله که وجود داره اینه که این بیمه ها به خاطر خب کوتاه مدت بودنشون به نسبت سایر بیمه ها قیمت ارزون تری رو دارن. ولی شما شنونده های این قسمت ما میتونید با وارد کردن کد فوتبال BRMA، فوتبال با دوتا او، ازشون کد تخفیف بگیرین. حالا ما همه اینا رو هم گفتیم، ولی ایشالا که هم خودتون همیشه سالم باشین و هم ماشینتون. دیگه قول میدم واقعا بدون هیچ صحبتی بریم که بشنویم قسمت دوم مصاحبمون رو با خانم کوثر اکبرنژاد بایی، گزارشگر فوتبال و فوتسال. شما تیتر روزنامه‌های اول تیر سال 93 رو یادتونه؟ اینکه چه جوری بود واکنش رسانه‌ها کلاً، حالا روزنامه‌ها، تلویزیون، شبکه‌های مجازی نسبت به این بازی چی میگفتن؟ چجوری بود حس و حال؟ من که یادمه که حتی اون آدمایی که فوتبالی هم نبودن عجیب غریب بود حالشون دیگه، چه برسه به فوتبالیا. بعد اینکه شما خودتونم مطلبی نوشتین واسه اون بازی، حالا نه لزومن اینکه جای منتشر بشه، خیلی دلی و اینا، نوشتین چیزی یا نه؟
تیتر روزنامه ها رو دقیقا یادم نیست، اما چیزی که من پای هیچ دکه روزنامه فروشی نرفتم و از تو فضای مجازی می دیدم که روزنامه ها چی کار کردن، خب همشون طبیعتا تصویر بازیکنان تیم ملیمون و خب تیترهای قشنگی براشون زدن. یعنی بعد بازی دیگه تیترهایی بود که همه خوششون می اومد و دیگه انتقاد نبود و یه حس جمعی و در واقع افتخار بود. مطلبی ننوشتم و من بعد بازی به این فکر میکردم، یعنی بعد بازی ایران آرژانتین، خب ما یه امتیاز داشتیم، من همش میگفتم خدا کنه جلو بوسنی دقیقا همینطوری باشیم، بعد احتمالا جلو بوسنی اگر امتیاز بگیریم، یعنی ببریم، که کار عجیبی نبود واقعا. اگر ایران بازی آرژانتین بود ما میتونستیم که بوسنی رو ببریم، اما زلزله شد. یعنی اون بازیکن ها جلو آرژانتین کجا و اون بازی جلوی بوسنی کجا، یه اتفاقی که هنوزم برای من جای سواله و حس میکنم که تمام ماجرا فوتبالی نیست. یعنی یهو وقتی توی فوتبال یه چیزی انقدر عجیب تغییر میکنه که توجیه منطقی نداره از نظر ورزش و علمش و فضای فوتبال توجیه منطقی نداره، من حس میکنم ماجرا فوتبالی نیست فقط، یعنی همه آنچه که اتفاق افتاد. من بیشتر بعد بازی خب ستایش بود، همش تعریف بود، مطلب هایی هم که نوشته بود همینطوری بود، درست هم بود، به جا هم بود، بازیکنای ما اون دوره نیاز داشتن که بشنون که خب تو ایران همه ازشون راضی و خوشحالن و من بیشتر تو این فضا بودم که بازی بوسنی اگر ببریم احتمالا بازی بعدی جلو فرانسه است و از این ذوق میکردم و گفتم یعنی میشه واقعا ما از مرحله گروهی بریم بالا؟ اونجا جلو فرانسه میباختیم دیگه مهم نبود، همین که یه مرحله یه پله میریم بالاتر، این همه سال اومدیم گروهی خداحافظ و این دفعه یه پله بریم بالاتر، یعنی این اتفاق ممکنه بیفته، بازی جلو فرانسه هم باز بازی جذابی میشه. بیشتر به این فکر میکردم، خودم مطلبی ننوشتم، روزنامه هم که سراسر ستایش بود از بازیکنان.
یعنی یه لحظه تصور کردم صعود از مرحله گروهی و بازی با فرانسه رو، حتی بعد از این همه سال، حتی که اتفاق نیفتاده و اصلا کلن مسیر یه شکل دیگه بود، هم جذاب بود واقعا. من چیزی که از تیتر روزنامه خودم یادمه اینه که حالا درست همه این چیزهایی که شما گفتین، یادمه که خیلی داور رو نشونه رفته بودن به عنوان مقصر باخت و احتمالا اگر که یک دوره، فقط یک دوره ویدیو چک زودتر اومده بود، شاید نتیجه اون بازی هم عوض می شد. یعنی این چیز خواستنی می شد برای هممون. من یکم تم سوالامو عوض بکنم در مورد بازی و طور کلی جام جهانی. یه زمانی میگفتن که وقتی که سریال نرگس پخش میشه خیابونا خلوت میشه، موقع 90 این اتفاق میافتاد، موقع دربی یا اصلا کلن برای بازی های ایران توی جام جهانی، اصلا کلن خود جام جهانی دلیلی بود که خیابونا رو خلوت میکرد، مغازه رو خلوت میکرد و یه سری تأثیر این شکلی رو داشت جام جهانی توی جامعه. حالا من میخوام ببینم که از نگاه جامعه شناسی دلیل این اتفاق چیه؟ یعنی چی داره در واقع فوتبال برای ما؟ فکر کنم که چیزی فراتر از علاقه به فوتبال باشه، چون که من گفتم هم قبلا خیلی غیر فوتبالی های درگیر رو دیدم توی دوران جام جهانی که بازی ها رو میبینن، هدیه رو پیگیری میکنن یا حالا یه وقتا پست و استوری میذارن توی فضای مجازی. چی داره دقیقا این فوتبال برای ما؟
نگاه جامعه شناسانه به فوتبال یه نکته داره من باید بگم، اونم این که این نگاه متخصص خودش رو میخواد. من لیسانس و کارشناسیم تو حوزه علوم ورزشیه و رشتم علوم ورزشیه، واحد مرتبط با این پرسش شما ما بسیار کم داشتیم، واحد روانشناسی ورزشی داشتیم، راجبش حرف زدیم، کمی خوندیم، اما جامعه شناسی مسئله خیلی مفصلیه که تو ورزش هم اگه کسی قرار راجبش حرف بزنه خب قطعا کاربلد و متخصص اون حوزه است. و اگر من نظری میدم، این نظر فقط طی گفتگوی فوتبالیه همین و هیچ اعتبار و سندیتی قطعا نداره و اونایی که کار بلدن باید اظهار نظر کنن، این فقط یه گفتگوه، این اظهار نظری نیست در واقع. از سوال آخرتون اگر بخوام بگم، من فکر میکنم آدم ها هر کسی به دلیل متنوع و متفاوتی با یک فرد دیگه ای فوتبال میبینه، از اون کسی که یک تیم رو مربیگری میکنه گرفته تا اون کسی که از راه فوتبال داره درآمد در میاره، یعنی فقط فوتبال میبینه که درآمد در بیاره. و یک دلیل واحد همشون دارن که فوتبال رو انتخاب کردن، اونم اینه که فوتبال خیلی جذابه. واقعا فوتبال خیلی جذابه. فوتبال خیلی به سطح جامعه نزدیکه. شما جام جهانی رو نگاه کنید میبینید که این ورزشی ها نیستن که درگیرن. شما گفتید غیر فوتبالی ها هم تو جام جهانی فوتبال میبینن و استوری میذارن، پست میذارن و راجبش حرف میزنن و نظرات رو کپی پیست میکنن. ولی من میخوام بگم خارج از این شما به دنیا نگاه کنید، سران کشورها هم موقع جام جهانی درگیر میشن. بازی فینال رو نگاه کنید، ببینید تماشاگران اون بازی کیا بودن تو هر فینال. خب این نشون میده که جام جهانی اتفاق ساده نیست. حالا اینکه چرا شما باید از کسی که یعنی به صورت تخصصی از نظر جامعه شناسی چرا فوتبال، قطعا باید متخصص این حوزه نظر بده. اما چیزی که من باز هم از این دوستان شنیدم و بیشتر حکایت این حرف من نقل و قوله اینه که فوتبال خیلی نزدیک به همه مردم جامعه است. یک ورزش های ورزش خاصی هن. برای یک قشر خاصی هن. مثل گلف، مثل ورزش تنیس. بهشون میگن ورزش قشر مرفه. اما فوتبال ورزش همه است. یعنی فقط ورزش یه عده محدودی نیست. شاید بگید مثلا فقط که فوتبال نیست، فلان ورزش هم برای همه است و محدود به قشری نیست. اما من میگم باز جذابیتی که فوتبال تو جامعه داره، هیچ ورزشی رو مثال نزدم که طرفداراشون یه نگاه چپ چپ نکنن، خیلی ورزش های دیگه هم هستن که مثل فوتبال میشه راحت انجامشون داد، اما فوتبال یه جذابیت عجیبی، خود بازی فوتبال هم یه جذابیت خاصی داره. اینکه 11 نفر تو این تیم، 11 نفر تو اون تیم و راجب تکنیک های فوتبال میشه سالها حرف زد و کتاب ها نوشت، همونطوری که هنوزم کتاباش میاد و بیشتر کتابایی که تو دنیا نوشته میشه و تو ایران کمتر ترجمه میشه. یعنی فوتبال کلی محل گفتگو داره، یعنی خود بازی فوتبال، و خیلی هم نزدیک به جامعه است. ما خیلی وقتا از رنجهامون، از قصه هامون تو سطح جامعه، نه رنجای زندگی شخصیمون، به خاطر فوتبال فراموششون کردیم. حتی شده 90 دقیقه فقط، یا اگر اون برنامه 90 خیلی بیننده داشت و غیر فوتبالی ها می دیدن، جالبش اینجا بود، 90 و غیر فوتبالی ها می دیدن، چون اتفاقات ویژه‌ای درون برنامه می افتاد که شاید ما این اتفاقات رو انتظار داشتیم در سطح جامعه در مورد مسائل مختلف بیفته و نمی افتاد. ما فقط توی برنامه ورزشی این اتفاق رو می دیدیم و برامون جذاب بود و دنبالش میکردیم. فوتبال هم همینطوره. خیلی وقتا ما برای رهایی از خیلی از مسائل چنگ میزنیم به فوتبال و یه مأمن خیلی خوبیه برای فوتبالی ها از هر لحاظ واقعا. خدا فوتبال حفظ کنه. خیلی خوبه واقعا. انقدر من با فوتبال احساس خوبی پیدا میکنم و فاصله میگیرم. یعنی شاید یک مشغله ذهنی باشه، یک گرفتاری باشه، ولی با فوتبال 90 دقیقه شما کاملا فاصله میگیرید. خب این خیلی خوبه، همین که ذهن میتونه متمرکز نشه روی مشکلات و جایی که نیاز هست فقط بهش بپردازه و یاد بگیره که فاصله بگیره، اونم از طریق ورزش، اتفاق جذابیه. خیلی از مردم اتفاقا به همین دلیل فوتبال نگاه میکنن که فاصله بگیرن، از یه سری چیزا فاصله بگیرن، یا میرن استادیوم، اما که نمیتونیم بریم، ولی آقایون که میرن استادیوم خوش به سعادتشون دیگه، اونجا خیلی بیشتر رهاتر میشن و دیگه چند ساعت درگیر اون فضان و میان بیرون از زندگی شخصیشون.
این جمله شما رو که خدا فوتبال رو حفظ بکنه رو فقط خدا خدا میدونه که حرف دل چند نفر از ماها بود و چقدر خوب مخصوصا توی این روزهایی که به ما گذشت، توی این ماهای بدون فوتبالی که داشتیم، حالا البته که الان به صورت محدود و یواش یواش داریم برمیگردیم به دوران فوتبالی، ولی بکنم که کاملا به قطعیتی رسیدیم که این جذابیت و این ریتمی که فوتبال برای زندگی ما داره تکرار نشدنی، این قابل جایگزینی نیست واقعا. من در مورد صحبت‌های شما برای نظرات جامعه شناسی کاملا موافقم، هرچند که شما خیلی خوب پرداختین به موضوع و در ادامهش با بقیه صحبتاتو موافقم. اینو حالا من بگم در ادامه صحبت‌های شما، حالا شاید هم درست نباشه، من فکر می‌کنم که یکی از دلایل این هواداری فوتباله، این که حالا هواداری فوتبال انقدر بولد میشه، این هویتیه که از طریق هواداری فوتبال پدید میاد، خوام ادبی بگم، به وجود میاد برای آدم ها. حالا اینکه خودمون رو منتسب بدونیم به یک دسته بزرگتر، به یک گروه بزرگتر، حالا میتونه توی حوزه باشگاهی باشه، میتونه توی حوزه ملی باشه، خودش یه جورایی تمام زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده که ما که هوا داریم. حالا تاثیرش لزوما نمیخوام بگم که 100% روی زندگی همه، ولی فکر میکنم که این اتفاق رو، این قضیه هویت رو تا الان حداقل هیچ ورزش دیگه به جز فوتبال نتونسته به وجود بیاره و خب اینم نکته‌ای که میشه بررسی بشه و جای تأمل داره واقعا. یه چیز دیگه هم که شما گفتین و برای من خیلی جالب بود این بود که آدم از زندگیش جدا میشه و میره سراغ فوتبال. فکر میکنم خیلی آگاهانه نیست، یعنی برای من که حداقل اینطوری بوده. حالا منظورم که سراغ فوتبال رفتن یه پکیج کاملشه ها، نه فقط دیدنش، دنبال کردن اخبارش هست، مصاحبه ها، برنامه های فوتبالی که میبینه آدم، حتی کری خوندنه. و چقدر جذاب از این زاویه که بهش نگاه میکنی که این فاصله رو از زندگیت میگیری و یک آدم یه درجه دیگه، یه ورژن دیگه از تو برمیگرده به زندگی عادی و این خیلی جالبه واقعا. خیلی نقطه نظر جذابی بود به نظرم. ما یه عادتی داریم، حالا لزومنم نمیشه گفت که فقط عادت ما ایرانی هاست، میخوام که از زاویه خودمون بهش نگاه بکنم. اونم اینه که ما بعد از یه سری از اتفاقا از خونه میریم بیرون که این شادیه رو کنار هم تجربه بکنیم، با هم دیگه تقسیمش بکنیم انگار. مثلا صعود به جام جهانی یا برد توی یه سری از بازی های مهم، لزومن هم حالا جنبه ملیشو نمیخوام نگاه بکنم، توی باشگاهی هم این اتفاق میفته و بین ورزش ها درسته که برای اتفاق دیگم ما این تجربه رو داریم، ولی خب هممون میدونیم که نموده بیشترش توی فوتبال هست. توی بازی ایران آرژانتین هم همین اتفاق افتاد دیگه. من قشنگ یادم ما آماده بودیم که سوت پایان بازی رو بزنن، ما از خونه بریم بیرون. بعد گل مسی ما قشنگ شوک شدیم، فکر کنم قشنگ 30 ثانیه تکون نمیخوردیم از جلوی تلویزیون، حرفم نمیزدیم. بعد انگار ریکاوری شدیم و اصلا واسمون مهم هم نبود. خب گل خوردیم که گل خوردیم، دقیقه 90 به بعد گل خوردیم، 1-0 باختیم، باید بریم توی خیابونا و رفتیم. الان که از دور نگاه میکنم نظر عجیبه، ولی خب اون موقع انگار خیلی کار عادی. بعدتر من شنیدم که برای بازی با بوسنی، یعنی بعد از بازی بوسنی، با اینکه ما هم باخته بودیم هم صعود نکرده بودیم، همین اتفاق افتاد. یعنی عده بودن که رفته بودن توی خیابونا و کارناوال تشکیل داده بودن. به نظر شما ما دقیقا میخوایم با فوتبال چی رو ثابت بکنیم که حتی باختنش رو هم این شکلی برگزار میکنیم، دیگه چه برسه به برد؟
جواب این پرسشتون رو فکر میکنم همه میدونن و خیلی برای همه شاید واضح باشه، فقط هم تو فوتبال نیست. ببینید، ما تو انتخابات هم این اتفاق برامون میفته. یک سری از کارها که تو کشور ما جرم محسوب میشه، تو کشورهای دیگه ممکن خیلی عادی باشه و اصلا جرمی نباشه، در ایران جرم به حساب میاد. در مثلا دوره انتخابات دیگه اصلا اون قانون پاک میشه، اون قانونی که نشون میده این کار جرمه، یعنی همه چی روال عادی میشه. اون موقع هم میبینید مردم تو خیابونان، یعنی دوره انتخابات مجلس، دوره انتخابات شورای شهرها، همه تو خیابونن و شادی. و شما فکر میکنید مثلا براشون مهمه اون نماینده انتخاب بشه؟ خیلی ها فقط میرن توی فضای شاد قرار بگیرن. واقعا فقط داشتید میگفتید فوتبال این اتفاق براش میفته، داشتم فکر میکردم که ما اینجا برای کشتی هم این کارو میکنیم، فقط فوتبال نیست. که بعد گفتم شاید در همه شهرها این اتفاق نیفته، چون ما مازندرانی هستیم و همیشه تو تیم ملی کشتی ما مازندرانی حضور دارن و کشتی اتفاق ویژه است تو مازندران. ما بچه که هستیم، بزرگترها ما رو میندازن به جون هم، میگن کشتی بگیرین، یعنی خودشون میشینن تو مهمونی ها و میگن بیاین وسط کشتی بگیرین. کشتی خیلی چون ویژه است تو این منطقه، شاید فقط اینجا این اتفاق بیفته یا استانهایی که نماینده دارن مثلا تو اون شهرشون. ولی خاطرم تو مازندران بعد از مدال کشتیگیرای ما خیلی مرتبط نبود، مثلا جویباری کشتی گرفته تو بابل جشن بگیرن، خیلی این مرتبط نبود. تو مازندران این اتفاق برای کشتی هم میفته، اما برای فوتبال بیشتر. خب طبیعیه، فوتبال بینندش خیلی بیشتره و طرفدارش بیشتره و یک فضایی و فوتبال تو جامعه به راه میندازه که هیچ ورزش دیگه ای به راه نمیندازه، هم به واسطه جریان باشگاهی هم به واسطه جریان ملی. و من فکر میکنم خیلی به اون موضوعی که باعث این خیابون رفتنه میشه ربطی نداره، یا انتخابات یا کشتیه یا والیبال یا فوتبال. یه بازی مهم هم تیم ملی والیبال ما نمیدونم سال 93 بود 92 بود، یه اتفاق خیلی جذاب برای تیم ملی والیبال ما افتاده بود، فکر میکنم برد جلوی برزیل بود که اون موقع هم من یادمه خیلی ها تو شهر ما رفته بودن خیابون، و یعنی تو والیبال هم این اتفاق میفته. بنابراین محل بحث اون ورزش نیست. من فکر میکنم ماها شادی دست جمعی خیلی کم داریم، عزای دست جمعی هممون داریم، مراسماتی هست، ولی شادی دست جمعی نداریم و اینها بهانه ای میشن. و ذات آدم ها هم خب بیشتر دنبال شادی طبیعتن، یعنی طبیعت و وجود هیچ آدمی دنبال غم نیست، توی اون شرایط به سراغش میره. و چون همه دنبال شادیان، دنبال یه جمع خوشن، شما دو تا جمع ناراحت و خوشحال جلو هم جلو خودتون تصور کنید، قطعا اون جمعی که فضای شادتری داره رو انتخاب میکنید. برای اینکه مردم هم دنبال اینن که یک آسایشی رو به خودشون داشته باشن، یک حال خوشی رو بر خودشون رقم بزنن، خب میرن سراغ شادی و این شادی های دست جمعی بهشون میچسبه. میبینی خیلی ها که بعد مثلا فوتبال ها، حالا پرسپولیس میبره توی مثلا آسیا، میریزن تو خیابون شادی و اینا، خیلی هاشون پرچم دستشون میگیرن یا نمیدونم یه سازی میزنن، خیلی هاشون اصلا فوتبالی نیستن، یعنی دیدن که یک جمعی هست، محیطی هست که محل شادیه، میگن خب ما بیایم اینجا دور هم شاد باشیم دیگه، حق هم دارن. بیشتر به خاطر اینه که فکر میکنم ما شادی دست جمعی خیلی کم داریم. حالا این اتفاق تو دنیا میفته، خب بله یک سری از ماجراها طبیعیه که ما براش شادی کنیم، یعنی مثلا اگر اون روز تیم ملی ما جلو آرژانتین میبرد، یا مثلا وقتی ورزشکارای ما تو المپیک مدال میگیرن، طبیعیه که ما برای شادیهای دست جمعی داشته باشیم، تو دنیای اتفاق میفته. اما اینکه مثلا در ایران به خاطر بازی بوسنی، خب بازی بوسنی هیچ توجیهی نداره، بازی آرژانتینو باز میشه یه جورایی توجیه کرد، ولی بازی بوسنی که شما بعدش برید تو خیابون، این دیگه اصلا به خاطر فوتبال نیست، یعنی تو فوتبال هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط یه محل دست جمعی، توافق دست جمعی میشد صورت بگیره و بیان رو با هم شادی کنن، در حالی که ما بعد بازی بوسنی ناراحت بودیم. چطور میشد رفت تو خیابونا و خوشحالی کرد و جشن گرفت؟ جشن چی بگیریم آخه؟ یعنی توی ملی ما یهو از این رو به اون رو شد و یه بازی عجیب غریب. بس بیشتر به نظرم برمیگرد به فضای اون جامعه. تو کشورهای دیگه اگر به خاطر این بازی ها این اتفاق نمیافته، اینه که اونها شادی های دست جمعیشون خیلی بیشتر از ماست و ما اینو کم داریم تو سطح جامعه همون به نظر.
من شنیده بودم، حالا نمیدونم درست یادمه یا نه، که یه وقتا حضور توی استادیوم و اون تخلیه هیجانی که اتفاق میفته باعث میشه که از یه سری از اتفاقات بد بعدی جلوگیری بشه. این تخلیه هیجانه که در مسیر درسته و باعث میشه به کسی آسیب نرسونه، خیلی از اتفاقات بد بعدی رو خب حداقل میتونه درصدش رو کم بکنه، حالا نگیم کامل قطعش میکنه. البته که من میدونم، هممون هم میدونیم که یه سری وقتا اصلا خود استادیومه باعث میشه سری اتفاق عجیب غریب توی ایران بیفته، ولی حالا به ذات و خوشبینانه ترین حالتش رو بخوام نگاه بکنیم به این شکل هست، من احساس میکنم، البته شاید هم اشتباه بگم، من فکر میکنم که این شاده دست جمعی که شما هم میگین به صورت خیلی ناخودآگاه در جهت همون تخلیه هیجانه هست، ولی ما براش دلیل منطقی پیدا نمی کنیم. یعنی مثل بازی با بوسنی برای ما عجیبه، ولی برای اون آدم ها عجیب نیست، به خاطر اینکه احساس میکنن توی اون برهه زمان باید این کار رو انجام بدن. البته که میشه از یه زاویه دیگه هم بررسیش کرد که میگن ما ایرانی ها توی ورزش های تیمی خوب نیستیم، برعکسش من فکر میکنم توی هواداری تیمی، نه لزوما برای ورزش، حتی نه لزوما برای فوتبال، کلن توی همصدا شدن تیمی خیلی خوب تریم انگار. اینو میشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد و حالا این سوال رو شاید بقیه البته نظرات متفاوت تری داشته باشن.
همینطوره، ورزش باعث تخلیه هیجان میشه، سطح انرژی رو میبره بالاتر. این یک راهکار محکم تو روانشناسیه. فکر میکنم همه روانشناسا میتونن از آن کنن که این یک راهکار خیلی همیشگی که به همراهانشون میدن اینه که از ورزش کردن غافل نشن. این نشون میده که ورزش چه نعمتیه واقعا تو سطح حرفه‌ای، علاوه بر اینکه خود اون فردی که ورزش میکنه این هیجان رو تجربه میکنه، میتونه این هیجان رو منتقل کنه. یک جور ورزش حرفه‌ای ایجاد انگیزه برای ورزش تو جامعه به حساب میاد، به خاطر اینکه یک بیننده و یک تماشاگری اون سطح از رقابت داره که در حالی که ورزش نمیکنه، حتی نشسته تو خونه فضاییه که محل آرامشه، اونجا درگیر هیجاناتی میشه. حالا شما فرض کنید بره و از ورزشگاه بازی رو از نزدیک ببینه، اونجا دیگه چه رقابت و چه جوی میتونه ایجاد بشه. همه ما میتونیم تصور کنیم، البته تو ایران متاسفانه خانوم ها تجربهش رو نداشتن، یا اگر داشتن توی قالب های کوچیکتر تو ورزشگاه هایی که بازی زنان تو رقابت های مختلف لیگ های مختلف برگزار میشه بوده، که واقعا سطح هیجانی تو اون ورزشگاهی که بازی زنان برگزار میشه واقعا تجربه کردیم و دیدیم، قابل قیاس نیست با اون چیزی که در ورزش مردان خاصه تو فوتبال اتفاق میفته. در استادیوم ها قابل قیاس نیست این دوتا فضا. برای همین به خاطر اینکه به حال رسانه ها پوشش ندادن سالها و فرهنگ هواداری تو ورزش زنان هنوز جا نیفتاده به اون شکلی که باید توی سطح حرفه‌ای باشه. اما نکته اینجاست که ما تجربه نکردیم دیگه، اینو آقایون بهتر میتونن بگن، ما فقط تصورشو کردیم، که حتی از این تصور هم آدم دچار هیجان و یک حس جذاب و خوشایند میشه. و فکر میکنم که نعمته برای جامعه، برای هر جامعه ای این جور رقابت ها یک نعمته که یک سری هیجانات که کاذبه و نیاز به تخلیه داره تو این فضا به راحتی میسر میشه. امیدوارم که تو مملکت خودمون وقتی از این تخلیه هیجانی حرف میزنیم فقط تجربه آقایون نباشه که خوش به حالشونه و میرن از این فضا استفاده میکنن، متقابل باشه، یعنی یک فضای برابر ایجاد بشه و همه بتونن از این فضا به علاقه ای که دارند استفاده کنند.
دقیقا این آرزوی خیلی از ماهاست که بودن توی استادیوم رو تجربه بکنیم، و فکر میکنم این که ما حتی از تصور بودن توی استادیوم انقدر هیجان زده میشیم در حالی که هیچ عقبه ای نداره برامون، هیچ تجربه ای نداره برامون، برای بقیه عجیب باشه. خیلی زود من هم دلم میخواد که این اتفاق بیفته و عملی بشه این آرزو. یه سوالم بپرسم، که ما گفتم من توی یکی از ویدیوهامون گفته بودم که ما فوتبالی ها کلی صحنه داریم توی ذهنمون که میگیم آخ اگه اینجوری شده بود چی میشد، اگه اینجوری نشده بود چی میشد. شما هم تا حالا فکر کردین که اگه یکی از اون موقعیت های قوچان نژاد یا دژاگه یا حتی نیمه اول جلال حسینی هم چند تا ضربه سر داشت گل شده بود، یا اون صحنه روی دژاگه پنالتی گرفته بودن چی میشد؟ من خودم بعد بازی چند تا سناریو داشتم برای اینکه بازی چی میشد و توی خیلی داشت برنده بودم و خیلی حس خوبی داشت، یعنی برنده بودیم در واقع. شما چی، شما فکر کرده بودین هیچ وقت؟
طبیعتاً اون اتفاقی که تو محوطه افتاده بود، یا اون حرکت های دژاگه، همون حرکتی که از سید جلال خودت گفته بودی، قطعا بهش فکر کردیم. و این فکر یه حسرتیه که هیچیو عوض نمیکنه، یعنی مثل اینه که یه موقعیتی رو تو زندگی از دست دادیم، بعد هی حسرت میخوریم که کاش برگرده. حقیقتش اینه که خب هیچ وقت بر نمیگرده، اما ما مدام بهش فکر میکنیم که کاش برگرده. تو فوتبال هم همینطوریه، خب بر نمیگرده اون، ولی بعد بازی من همش فکر میکردم خدایا، یعنی میشستم یه گوشه واقعا، چون از گل مسی خیلی شوک شده بودم و فکر نمیکردم دیگه گل بخوریم. گفتم دیگه تمومه، ما این بازی رو یه امتیاز ازش گرفتیم و دیگه یه جشن دست جمعی و اینا، بعد که گل خوردیم خیلی شوکه شدم، من یه گوشه نشسته بودم همش میگفتم، چشمام بسته بودم همش میگفتم که ای بابا ما اگه اون مثلا موقعیت گل میشد الان ای بابا چرا ما گل خوردیم، هی این گفتگوه و هی این غره هی تکرار میشد که کاش اونجا اونطوری میشد. آره این چیزا بود و هنوزم هست، یعنی اون موقع که این بازی سال 2014 انجام شد 6 سال گذشته هنوز هم هست. این برای من خیلی جالبه، برای خودم میگم این بازیو که هر چند وقت یه بار نگاه میکنم هنوزم میگم ای خدا کاش این صحنه رو میگرفت، یا این مثلا ضربه سر یه علاجی مثلا میشد برای ما. و خب هست، اون موقع هم بود و این هم یکی از جذابیتاشه دیگه، یعنی ما حتی بعد بازی هم باز صحنه هایی داریم که راجبش حرف بزنیم و راجبش یه مقدار از تخیلش دچار هیجان بشیم.
حالا الان اون جام جهانی تموم شده، یه جام جهانی دیگه هم گذشته، نزدیک دومین جام جهانی هم هستیم، ولی به نظر شما بهترین بازیکن ایران کی بود تو اون بازی؟
خیلی سوال سختی پرسیدی. نمیشه به راحتی گفت بهترین بازیکن ما کی بود. واسه هم حتی من فکر میکنم کارشناسای فوتبال همون دوره از جواب دادن به این سوال تفره میرفتن که بهترین کی بود. عنوان به من همیشه با عنوان بهترین مشکل دارم چون خیلی خیلی همه چی در قیاس با خود آدم انجام میشه و خیلی در قیاس با بقیه نیست، ولی خب بهترین بازیکن آخه تو پست‌های مختلف هم باز فرق میکرد. سید جلال بود، دژاگه بود، جواد نکونام هم تو اون بازی خیلی خوب کار کرده بود، حتی دروازه‌بانی که خب دروازه‌بان مورد علاقه من نبوده، من به عنوان یه پرسپولیسی ترجیح میدادم که مهدی رحمتی میموند تو تیم ملی به عنوان یه پرسپولیسی. با این حال دروازه‌بانمون هم بازی خوبی داشت و همه اون چیزی که گذشت به نظر من خوب بود، یعنی همه خوب بودن. دیدید بعد اون جام جهانی میگفتن آرژانتین مسی رو داشت، آلمان یه تیم بود، مثلا پرتغال رونالدو رو داشت ولی آلمان یه تیم بود. ما یه تیم بودیم تو اون بازی، واقعا به معنای واقعی کلمه یه تیم خوب بودیم. یه بازیکن خوب من نمیتونم یه بازیکن خوب معرفی کنم.
حالا من به عنوان استقلالی از بازی علیرضا حقیقی لذت بردم، به خاطر اینکه من حتی بازی نیجریه، یعنی حالا تمام بازی‌های انتخابی بدون مهدی رحمتی و قبل از جام جهانی به کنار، بازی نیجریه هم شکلی بودم که کاش که مهدی رحمتی تو دروازه بود. ولی فکر می‌کنم که همینی که شما میگید، واقعا یه تیم خوب بودن که باعث شد که اون اتفاق بیفته و این بازیه تو یاد بمونه. یه سری از بازی‌ها با یه سری بازیکن خاص به یاد ما میمونن، مثل حمید استیلی برای ما ایرانی ها، یا مثلا خداداد عزیزی، یا حتی بازی با کره فقط با قوچان نژاد برای ما یادآور میشه اون بازی، با اینکه همه خوب بودن. ولی این بازی درست میگید شما، احساس میکنم که واقعا یه تیم بود که بازی کرد و خوب بود. من خیلی خیلی متشکرم از شما خانم بایعزیز، خیلی لطف کردین به ما که توی این قسمت ما حضور داشتین. امیدواریم که مصاحبه خوبی باشه، شما هم دوست داشته باشین و مخاطبای ما قطعا دوست داشته باشن. اگر که حرفی صحبتی درباره پادکست ما، در مورد صحبتایی که کردیم و فکر می‌کنین نکته‌ای جا مونده باشه، ممنون میشیم که بگید.
من از شما عزیزان فوتبال به روایت ما ممنونم و امیدوارم همه عزیزانی که این پادکست رو میشنون یه دور رفته باشن برزیل، اون بازی ایران آرژانتین، و یک سری خاطرات جذاب براشون یادآوری شده باشه. امیدوارم که خوششون بیاد و اینکه فوتبال به روایت ما، امیدوارم همچنان قصه های جذابی رو روایت کنه و ما هم شنوندش باشیم و کیف کنیم.
خب ما ممنونیم که تا اینجا فوتبال به روایت ما رو گوش دادین. این بود روایت ما از جام جهانی 6 سال قبل، در حالی که ما الان داریم آماده میشیم برای قطر، که خب البته معلومم نیست با توجه به وضعیتی که ما توی انتخابی داریم ما اصلا باشیم توی جام جهانی یا نه، یا اصلا وضعیت کرونایی دنیا چی قراره برامون توی 2 سال آینده رقم بزنه. خلاصه که امیدواریم این قسمت ما رو دوست داشته باشید، برامون بنویسید که حستون نسبت به این دوتا اپیزود ما چی بود و همین. دم همتون گرم، خوب باشید و خدا نگهدار.